ساعت 18 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاوینی هستم. در ارتباط با انفجار نیویورک عکس و مشخصات یک مظنون منتشر شد. شمارش 95% از آرای انتخابات روسیه حاکی از پیروزی قاطع حزب حاکم روسیه متحد است. و مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید ایران به تعهداتش بر اساس برجام عمل کرده است. خوش آمدید به این بخش خبری. پلیس نیویورک در ارتباط با انفجار شامگاه شنبه در این شهر عکس و مشخصات یک نفر را به عنوان کسی که باید مورد تحقیقات قرار گیرد منتشر کرد. مشخصات این فرد احمد خان رحامی 28 ساله افغانی تباری که به تابعیت آمریکا درآمده اعلام شد. شامگاه شنبه انفجاری در منطقه منهتن در نیویورک 29 زخمی بر جای گذاشت. در نزدیکی محل انفجار یک بمب دیگر نیز کشف و خونسا شد. صبح شنبه در نیوجرسی ایالت همسایه نیویورک نیز انفجاری رخ داد اما به کسی آسیبی نرسید. به گزارش اسوسییتد پرس روز یکشنبه 5 وسیله انفجاری هم در نزدیکی ایستگاه قطاری در نیوجرسی کشف شد. هنوز معلوم نیست که این وقایع به یکدیگر مرتبط است یا خیر. شمارش حدود 95% از آرای انتخابات پارلمانی روسیه حاکی از پیروزی قاطع حزب حاکم روسیه متحد است. بر اساس این نتایج حزب روسیه متحد 343 کرسی از مجموع 450 کرسی پارلمان را به دست می‌آورد که از اکثریت 2/3 هم که برای تغییر احتمالی قانون اساسی روسیه لازم است فراتر می‌رود. هیئت سازمان امنیت و همکاری اروپا که برای نظارت بر انتخابات روسیه به این کشور رفته است اعلام کرد هرچند عوامل متعددی مانند محدودیت‌های قانونی، کنترل دولت بر رسانه‌ها و محدودیت جامعه مدنی در روسیه موجب خدشه‌دار شدن نتایج می‌شود، اما شفافیت انتخابات بیشتر از دوره‌های گذشته بود و پیشرفتی مهم به حساب می‌آید. کمیسیون انتخابات میزان مشارکت در این انتخابات را تنها 39% اعلام کرده که نسبت به انتخابات سال 2011 نزدیک به 11% کاهش داشته است. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی یوکی آمانو در گزارش تازه خود به شورای حکام آژانس اعلام کرد که ایران به اجرای تعهدات خود بر اساس برنامه جامع اقدام مشترک برجام ادامه می‌دهد. در این گزارش که روز دوشنبه در نشست شورای حکام در وین ارائه شد، آمده است که ایران از زمان گزارش قبلی تا کنون فعالیت‌های هسته‌ای‌اش را طبق پروتکل الحاقی گزارش کرده و این گزارش‌ها در دست بررسی است. آقای آمانو در بخش دیگری از گزارش خود از انفجارهای هسته‌ای کره شمالی ابراز نگرانی عمیق کرده و از این کشور خواستار اجرای کامل قطعنامه‌های سازمان ملل متحد و همکاری با آژانس شده است. دومین همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری هوانوردی در ایران یا کاپا طی 2 روز در تهران و با حضور شرکت‌های هوانوردی از کشورهای مختلف برگزار شد. در جریان این همایش عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی روز یکشنبه درباره نهایی شدن قرارداد با شرکت ایرباس و چگونگی رفع موانع بانکی و مالی قرارداد گفت مذاکرات با شرکت هواپیمایی ایرباس برای نهایی شدن به تایید وزارت خزانه‌داری آمریکا احتیاج دارد و نهایی شدن این قرارداد تنها به گفته او تقاضای تهران نیست بلکه تقاضای جامعه جهانی است. در این باره گفتگویی داشتیم با احمد علوی کارشناس اقتصاد در سوئد. آقای علوی ابتدا از نیاز به تایید وزارت خزانه داری آمریکا برای قرارداد ایرباس میگوید.
طبیعی هر نوع معامله ای با ایران از اون جهت که به هر حال ایران در یک دوره طولانی در معرض تحریم های آمریکا بوده میبایست با مجوزهای این دولت قرار بگیره. برخی از تحریم ها لغو شده ولی که هنوز برخی از تحریم ها باقیه، تحریم هایی که ارتباطی نداشته با مشکلات هسته ایران. بنابراین این تحریم های مربوط به خرید هواپیما به هر حال میبایست در چارچوب قانون حل بشه و به همین دلیل هم از تا الان به تاخیر افتاده.
آقای علوی، در نشستی که در تهران برگزار شده در این همایش 2 روزه شرکت های بین المللی شرکت کردند، مثلا 2 سفیر بریتانیا و فرانسه حاضر بودند و سخنرانی کردند. وزیر راه و ترابری ایران هم گفته که این فقط درخواست ایران نیست که مسئله تامین مالی برطرف بشه برای قراردادی مثل ایرباس. به نظرتون این گونه همایش ها و صحبت کردن افرادی از جامعه بین المللی هم میتونه کمک بکنه به روند حل شدن این مسئله و صدور مجوز از سوی وزارت خزانه داری آمریکا؟
به هر حال نمیشه انکار کرد که چون این ارتباطات و سمینارها یا فرضاً نشستهایی میتونه تاثیر مثبتی داشته باشه. چرا؟ برای اینکه ما در ارتباط با معاملات ایران و امریکا، بخصوص در ارتباط با هواپیما، با سه مشکل روانی، سیاسی، اقتصادی روبرو هستیم. این چون این نشستهایی شاید بتونه هر کدوم از این موانعی که هست، یعنی موانع روانی، سیاسی یا اقتصادی، رو برش تأثیر بگذاره و اونها رو حل بکنه. اما نباید انتظار داشت که همه مشکلات با چنین سمینارهایی حل بشه. چرا؟ برای اینکه ما میدونیم که بازیگران گوناگونی در این عرصه فعال هستن. بخششون به اصطلاح بانک ها هستن، بخششون شرکت های سازنده هواپیما هستن و بالاخره دولت ها. هر کدوم از این بازیگران میبایست مشکلشون به شکل موجهی که مرتبط با اون بازیگر حل بشه. بنابراین هرچند نمیشه انکار کرد که چون این سمینارها یا نشستهای مثبت هست، ولی مسئله هنوز پیچیده است و به نظر نمیاد که به یک بار بشه به این شکل حلش کرد.
سوال دیگری که از شما دارم این است که مقامای ایرانی در این روزها ابراز امیدواری کردند که شاید با سفر حسن روحانی به نیویورک برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد و دیدارهایی که در حاشیه اون داره و حضور رئیس شرکت هواپیمایی ایرانر در این جلسات کمک بکنه به پیشرفت در این مسئله. اما اگر مسئله خرید هواپیما و تامین مالی این قراردادها برطرف نشه، چه تأثیری در مجموعه تلاش‌های ایران برای بازگشت به اقتصاد جهانی داره؟
باید اینجا تأکید کرد که اگر مشکل خرید هواپیما حل بشه، یک گام بزرگیه برای اینکه سایر مشکلات حل بشه. برای اینکه این مسئله بسیار پیچیده‌تر از مثلا وارد کردن کالا یا خدمات از سایر کشورهاست و اگر مسئله حل بشه، بنابراین راه این صد در واقع شکسته میشه و معناش اینه که امریکا با علارغم اون تحریم‌های پیچیده الان یک راه حلی رو داره برای حل مشکل تحریم‌هایی که لغو نشدن یا فرضاً مشکلات سیاسی اقتصادی مربوط به بانک ها یا بخش خصوصی، و بنابراین یک گشایش بسیار بزرگی خواهد بود و شاید بشه گفت که مشکلات بسیاری با این معامله حل خواهد شد.
اما اگر نشه؟
خب طبیعی است، با اگر این مشکل حل نشه، این به معنای اینه که احساس ریسک که از معامله با ایران هست در همین حد یا حتی بیشتر خواهد شد. چرا؟ به این معناست که مشکلات اونچنان اساسیه که علارغم این رفت و آمدها و کوشش‌ها و علارغم گذشته زمان حل نمیشه. بنابراین مشکلات جدیدی رو خواهد آفرید و حتی مشکلاتی که ممکن بود قابل حل باشه با این مسئله، در واقع به نظر میاد که باقی بمونه حلش تا در آینده دور، حتی بعد از مسئله انتخابات ریاست جمهوری امریکا شاید امکانی براش پیش بیاد. اما نباید اینجا انکار کرد که در دو کشور امریکا و ایران هم محافلی هستن که موافق چنین قراردادهایی هستن، هم محافلی هستن که به هر حال مخالف. نباید وزن هیچ کدوم از این به اصطلاح گرایش ها رو کم جلوه داد و در صورتی که ائتلافی از موافقین معامله در ایران بتونن در امریکا وزنه خودشون رو سنگین بکنن، طبیعیه که این مشکل حل خواهد شد و آثار مثبتی رو بر اقتصاد ایران به خصوص صنعت حمل و نقل ایران خواهد داشت.
نظر احمد علوی رو میشنیدید، کارشناس اقتصاد در سوئد. اما جنبش غیر متحدها با تعیین رئیس دوره‌ای بعدی که ونزوئلا است و با انتشار بیانیه‌ای به کار خود پایان داد. ونزوئلا بحران زده اکنون برای 3 سال آینده رئیس جنبش غیر متحدها خواهد بود. اما این چه کمکی به رئیس جمهور سوسیالیست ونزوئلا که خود ماه‌هاست در وضعیت شکننده‌ای قرار دارد خواهد کرد؟ بشنویم بیشتر در این باره در گزارش همکارم مهرداد قاسم فر.
17 اجلاس سران کشورهای عضو جنبش عدم تعهد که 4 سال با ریاست دوره ایران به کارش ادامه داده بود و روز شنبه آقای حسن روحانی آغاز دور تازه‌اش را چکش زده بود.
17 نشست سران جنبش عدم تعهد را افتتاح می کنم.
در شامگاه یک شنبه و با انتشار بیانیه پایانی، سکان هدایت را به دستان نیکولاس مادورو رئیس جمهور کشور بحران زده ونزوئلا سپرد. آقای مادورو چپگرا 3 سال پیش وارث ونزوئلایی شد که هوگو چاوز رئیس جمهور پیشین طی حدود 2 دهه ریاست جمهوری پایه‌اش را یکسره بر اتکا به فروش نفت نهاد. نفتی که تا قیمتش رونقی داشت، همه چیز بر وفق مراد بود و شعارهای چپگرایانه آقای چاوز و سپس مادورو و حزبشان خریدارانی داشت. اما سقوط قیمت نفت ورق را در این کشور آمریکایی لاتین برگرداند. تورم افسار گسیخته، کمبود کالاهای اساسی همچون شیر، دارو و مواد غذایی باعث شد که مردم مایحتاج خود را در صفهای طولانی و قیمتهای گزاف به دست آورند. قطعی برق و خاموشی‌های سراسری هم که اضافه شد، پیروزی احزاب مخالف با 2/3 کرسی‌ها، بروز تظاهرات خیابانی و اعتصاب ادارات ونزوئلا را در 9 ماهه اخیر زمینگیر کرد. احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد.
مهمترین دلیلش سیاست‌های غلط رهبران حاکم بر این کشور که باعث شده به جای اینکه نفت در جهت تولیدی کردن این کشور و تنوع اقتصادی به کار گرفته بشه، به هر حال این اقتصادی بوده که مثل اقتصاد ایران اقتصاد رانتی، تک محصولی و ناتوان از اینکه خودش رو در بازارهای بین‌المللی مطرح بکنه و متنوع بکنه.
حالا آقای مادورو که به دلیل ناکارآمدی در 3 سال ریاست جمهوریش بر لبه تیغ عزل شدن از سوی رای دهندگان است که احتمالاً در ماه ژانویه پیش رو سرنوشت برکناری یا ادامه کارش را تعیین خواهند کرد، ریاست جنبش عدم تعهد را به دست گرفته است. شاید آقای مادورو انتظار داشت که میزبانیش از 120 کشور عضو جنبش تعهد صحنه بحران‌زده سیاست داخلی را کمی به نفعش برگرداند. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان.
خب آقای مادورو هم امسال به سان همون سال 2012 که در ایران هم برگزار شد و جمهوری اسلامی هم در اون اوج انزواش فکر میکرد که این جنبش میتونه کمکی بکنه برای شکستن این انزوا و محل اصلاح کاهشی مقدار تحریم ها. در مورد آقای مادورو هم یک همچین انگیزه های مطرح بود با توجه به بحرانی که کشورش رو فرا گرفته، مشکلات اقتصادی که این کشور داره. اون ده خب کل اجلاس ما دیدیم که علارغم اینی که خیلی سرمایه گذاری شد روش، فقط 19 تا از سران کشورها شرکت کرده بودند که در قیاس حتی با کنفرانس ایران هم که 27 رهبر کشور شرکت کردن باز هم عقب‌تر بود. در خود کشور هم اعتراض ها بالا بود، صحبت از این بود که 200 میلیون مثلا دلار که داره خرج این کنفرانس میشه، آیا این خرج اصولا توجیهی داره؟
جنبش عدم تعهد اما خود نیز که روزگاری در گرماگرم جنگ سرد با میزبانی مارشال تیتو، رهبر کاریزماتیک یوگسلاوی پیشین و حضور چهره‌های نامدار آن روزگار عالم سیاست چون جمال عبدالناصر، جواهر لال نهرو و سوکارنو از اندونزی و قوام نکرومه از غنا شکل گرفت، حالا و بعد از بیش از نیم قرن به نظر میرسد در معادلات جهانی وزنه اثرگذاری نیست. حبیب حسینی فرد.
لحاظ فرمال نگاه بکنیم، این کشور با 120 عضوی که داره بعد از سازمان ملل اصلا پرشمارترین سازمان جهانیه، ولی از همون روزگاری از 1961 هم که تشکیل شده این جنبش به اعتبار منافع، گرایش‌ها و دیدگاه‌های متفاوتی که درش بوده یه مقداری شاید تونسته از اندامی بکنه در اون دوران جنگ سرد علیه دو بلوک به عنوان یک نیروی سوم. ولی همون دوره هم ما می‌بینیم که نگاه‌های متفاوت، درک‌های متفاوت از این مسائل طوریه که حتی این جنبش نمیتونه برای خودش یک دبیرخانه ایجاد بکنه، یک اساسنامه تدوین بکنه. به خصوص بعد از پایان جنگ سرد دیگه این فلسفه وجودی این جنبش بیش از پیش زیر سوال رفته و بنظر میاد که هیچ نقش اساسی در معادلات سیاسی جهان بازی نمیکنه این جنبش. به همه این دلایل میشه گفت که عمر این جنبش تقریبا به سر اومده و فقط به صلاح لاشه یعنی شد.
جنبش عدم تعهد قرار است اجلاس بعدیش را در باکو، مرکز جمهوری آذربایجان، برگزار کند.
گزارش مهداد قاسم‌فر رو می‌شنیدید. این بخش خبری رو با یک خبر کوتاه از سوریه به پایان می‌بریم. آتش‌بس 7 روزه‌ای که با میانجیگری آمریکا و روسیه توسط ارتش سوریه اعلام شده بود، نیمه شب گذشته پایان یافت و دولت سوریه هنوز آن را تمدید نکرد و وضعیت ناروشن است. در طی این یک هفته دولت بشار اسد و شورشیان بارها یکدیگر را به نقض آتش‌بس متهم کردند. کمک‌های بشر دوستانه سازمان ملل هم همچنان در انتظار باز شدن راه برای رسیدن به شهر محاصره شده حلب است. آمریکا و روسیه اعلام کرده بودند که اگر آتش‌بس یک هفته دوام بیاورد، دو کشور یک مرکز هماهنگی برای حمله به داعش و گروه‌های مرتبط با القاعده ایجاد خواهند کرد. جورج صبرا، یکی از رهبران اپوزیسیون سوریه، روز دوشنبه گفت این آتش‌بس عملاً مرده است. این خبر ما رو میرسونه به پایان خبرهای این بخش. همراه ما بمانید، 18:30 با خلاصه تازه ترین خبرها باز خواهیم گشت و تا اون زمان اگه میخواید به اخبار و گزارش های ما دسترسی داشته باشید، حتما سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarda.com.